بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. اولا تبریک عرض میکنم به دوستانی که عضو هیئت علمی شدند و امیدوارم برای خودشون و برای دانشجویانشون مبارک باشه. با توجه به گرمای سالن و ازدحام دوستان یه مقداری به تردید افتادم که چقدر الان تناسب داره با حوصله جمع و فضای این جلسه. این بحث توی محافل دانشجویی خیلی مفید و مفهوم و مؤثر نیست، ولی تو جمع شما که اعضای هیئت علمی هستید، اساتید، همه اهل فضل، استاد بنده هستید و در مفاهیم اندیشیدید، به نظرم بحث بسیار ضروری است و خواهش میکنم به این مسئله اگر قبلا اندیشیدید مؤکدتر بیندیشید. سرنوشت ما به این چند پرسشی که طرح میکنم واقعا مربوطه و از جمله دانشگاه‌های ما. امیدوارم این سردی لحن بنده و بحثی که خدمتتون عرض میکنم یه مقداری گرمای سالن جلسه رو تعدیل کنه و به یه تعادلی برسیم. بحثی که خدمتتون عرض میکنم راجع به تعریف علم هست و فلسفه علم و نقش ما و شما تو این قضیه، چه به چشمنداز معتقد باشید، چه به قانون اساسی نظر بکنید، چه شعارهای انقلابی و ایدئولوژیک بدیم، چه شعار توسعه و پیشرفت بدیم، در هر صورت و با هر گرایشی و با هر تخصصی، چه رشتتون علوم انسانی باشه چه سایر علوم، این مسئله به شما مربوطه. مسئله ایست بسیار رادیکال به لحاظ محتوا، ریشه‌ای و اساسی، ولی که خب حاد تلقی نشه، ولی به نظر من جزو حادترین مسائل ماست و اگه بهش درست نیندیشیم کم کم میرسیم به یه بحران کمیت بالای فارغ التحصیلان دانشگاهی، انسانهای با استعداد، شریف، زحمتکش، فاضل که خودمون نمیدونیم چی میخوایم از خودمون و بناست چی کار بکنیم. این پرسش مربوط میشه به اون طرح جامعی که باید در نظر داشت که بعد بفهمیم چه رشته هایی چقدر و چرا گسترش پیدا کنن یا نکنن. اولا اصل این که گسترش آموزش مجازی و غیابی خودش یه انقلاب در علمه، یه انقلاب آموزشی است. حالا دقیق تر صحبت بکنیم، یه کار عظیمی است و واقعا باید از دوستان، از شما تشکر کرد. شما عملا به موازات دانشگاه های حقیقی یه دانشگاه عظیم غیابی و غیر حضوری تشکیل دادید که با حجم عظیمی داره کار میکنه و سرنوشت ساز در آینده کشور. پس اصل این رو میپذیریم و احترام میگذاریم که این یک جهش مهمه در توسعه کمی علم. کاری که دانشگاه های دولتی ما، دانشگاه های غیر انتفاعی ما، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور، همه دارن میکنن. یه چیزی برای ما روشن شده که باید سطح دانش عمومی متخصصین به طور کمی بالا بیاد تا سریعتر بتونیم پیشرفت کنیم. اصل این حرفم درسته. متأسفانه یه غلطی این وسط گاهی وجود داره. من میخوام توجه رفقا رو به اون جلب بکنم که توجه دارید بهش، ولی جدیتر بگیریم، چون اگه بهش توجه نکنیم ضربه میخوریم و وقتی خواهیم فهمید که دیر میشه. و اون یه تعریف درست از توسعه علم. همه این رو به عنوان یه چیز قطعی، به عنوان یه ارزش مطلق قبول کردیم، توسعه علم. اما کم این سوال مطرح شده که توسعه علم با کدام تعریف و با کدام هدف. این اون سوالی که من اینجا محضر شما طرح میکنم. گسترش کمی استاد و دانشجو در همه دانشگاه، از جمله در پیام نور، در دانشگاه های حضوری، غیر حضوری، مجازی، حقیقی، کار بسیار بزرگی است به لحاظ روشی. عرض کردم که انقلاب آموزشی است. آسیب‌هایی هم داره، از جمله خطر رشد بادکنکی ذهن در اتاق شخصی بدون محاضره و گفتگو و ارتباط کافی با استاد و با واقعیت‌های جامعه، که اینا آسیب‌هاییه که تو هر کاری هست باید دید. ولی اونی که من بهش توجه دارم یک پرسش اصلی تره. سوال اینه که اگر در تعریف علم و بنیاد تئوریک پیشرفت و توسعه دقت و بازنگری بسیار جدی نشه در دانشگاه‌های ما، این کلمه توسعه علم، گسترش علم، هم به لحاظ مفهوم، هم به لحاظ جهت، هم به لحاظ تبیین متدولوژیک و هم به لحاظ ایدئولوژیک، اگر دقت نکنیم یه خطری در پیشه، یه پرتگاهیه و اون نقطه‌ای که برسیم به تورم کمی علم، ازدیاد وسیع فارغ التحصیلان از دانشگاه ها بدون کارآمدی، یک خطر اول بدون کارآمدی، یعنی فارغ التحصیلان ناکارآمد در دانشگاه های دولتی و آزاد و پیام نور و اینا باشن، تعداد زیاد ولی ملموس به چه درد کشور میخورن، کدوم مشکل مملکت و با چه هزینه حل خواهد شد. و خطر دوم عدم اطمینان از صحت جهتگیری علم که یه بحث مبنایی است. یه سوالی که ما هر کس میخواد میگه توسعه علم میخوایم بدیم، باید بهش جواب بده. قبلا در غرب بهش جواب دادن، ما بهش جواب ندادیم. ما به سوالای اساسی نمیپردازیم، سراغ میوه میریم، راجع به ریشه باید بحث کنیم یه مدتی. در غرب، در اروپا 200 سال راجع به ریشه بحث کردن و توسعه کمی علم و دانشگاه ها بر اساس یه مبنای خاصی در فلسفه علم بود، نتیجه‌اش هم بر اساس همون فلسفه گرفتن. ما در کنار این توسعه کمی که کار بسیار مهم و با ارزشی است و واقعا قابل تقدیره، اما باید در کنارش این پرسش فلسفی راجع به علم رو هم خیلی جدی بهش بیندیشیم. این تأثیر داره در جهتگیری توسعه علم، در سرعتش، در حتی متدولوژیش، اینا مؤثره، دخالت داره. از این جهت عرض کردم بحث رادیکاله اما سرد، ولی فوق‌العاده مهمه، ریشه ایست. ما دیدگاه فلسفی خاصی راجع به علم داریم یا نداریم وقتی از توسعه دانش حرف میزنیم؟ اگر داریم چیه؟ جهت توسعه علم، سرعتش، غایت علم و تکنولوژی، همه اینا تعریفشون بستگی داره به تعریف این تعریف علم و فلسفه علم. فلسفه اسلامی علم و تکنولوژی چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌هایی داره با فلسفه پوزیتیویستی علم و تکنولوژی؟ و چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی داره با فلسفه پست مدرنیستی علم و تکنولوژی؟ آیا اینا عیناً یکیست؟ شباهت‌هاش و تفاوت‌هاش؟ اینا به نظرم در خود دانشگاه در یه جایی در یه حلقه‌هایی باید بحث بشه، به خصوص در علوم انسانی و علوم اجتماعی. البته در علوم پایه و در تکنولوژی هم دخالت داره. یکی اینه و یکی هم عرض کردم کارآمدی در پژوهش‌ها و آموزش‌ها. ما چقدر کم و کیف آموزش و پژوهش در دانشگاه‌های پیام نور و دولتی و آزاد و همه جا، کارآمدی آموزش‌ها و پژوهش‌ها که معیارش هم مشکلات کشوره، یعنی مسائل نظری ما، مبتلا به ما و مشکلات عملی جامعه ما، این چطور چک می‌کنیم؟ این که در هر علمی، در هر رشته‌ای چه تعداد دانشجو بپذیریم و چرا، با کدوم متن، با کدوم استاد، بعد چی می‌خوایم، خروجیش چیه در دانشگاه‌های ما؟ مسابقه توسعه رشته‌ها و میان رشته‌ها گذاشتن بدون استاد، بدون متن حساب شده، بدون یک طرح جامع، بدون دقت در مبانی، بدون بررسی دقیق نیازهای کشور، این به نظر من یه چیز خطرناکیه. چون بعضیا میگن آقا زیادش کنیم همه با سواد میشن، بالاخره اتش یه چیزی در میاد. مثلا سوالی، اصلا این سوالو میگم، آقا با سواد باشیم بهتره یا بی سواد باشن؟ اصلا این سوال عوامانه ایه. آقا هر چی بیشتر فارغ التحصیل بدیم بیرون، تو هر رشته ای بود، مهم نیست، مهم نیست چه رشته ای و چرا و چقدر و چطور، فارغ التحصیل زیاد بشه سطح علم میاد بالا. این خیلی نگاه غیر علمی به مسئله علمه. شما هزینه هاتون محدوده، وقتتون محدوده، انرژی محدوده، مشکلات زیاده، اولویت ها هست، تهدید ها هست، فرصت ها، همه اینا باید کنار هم بگذاره، بعد بگیم آقا در کدام رشته های علمی چرا چقدر سرمایه گذاری کنیم، آموزش ها به کدوم سمت بره، پژوهش ها به کدوم سمت بره. ما تو خلاء که برنامه تصمیم نمیگیریم که، بودجه ها محدوده، امکانات محدوده، فرصت ما محدوده، بعد ما توی مسابقه ایم آقا، داریم عقب میفتیم اگر نفهمیم در چه رشته‌ای باید چطور و با چه سرعتی بریم جلو و چرا. کی توی این کشور میدونه که در هر دانشگاهی، در هر رشته‌ای چه تعداد دانشجو میپذیره؟ چرا؟ یه سوال مهمیه. کدام سوال نظری یا مشکل عملی کشور رو کجا به عهده میگیره حل کنه و با کدوم مبنا؟ تا این پرسش های فلسفی و این طرح جامعه معلوم نباشه برای همه ما تو نظام آموزشی پژوهشی کشور، ما هدف رو هر آینه ممکنه که گم کنیم و صرف گسترش رشته ها و درس ها و دانشجوها، اگر این مبنا رو نداشته باشیم نمیتونیم تصمیم بگیریم جهتش کدوم سمت باشه، سرعتش چقدر باشه، کمیتش چقدر باشه. اگر تصمیم بگیریم رو هوا تصمیم گرفتیم، کاری که داریم میکنیم 20-30 سال الان. این یک مسئله که یه بحث مهمی داری بابا. این اسلامی کردن علوم هم یه بخشش اینجاست، یه کار فرمالیستی و سوری نیست، یه بخشش تئوریک و محتوایی است، نگاه از منظر توحیدی به علم و به تکنولوژی و به اینکه خروجی دانشگاه ما چه ارتباط داره با مشکلات جامعه ما. من یه مثال بزنم، اتفاقی که در اکثر دانشگاه‌های دنیا تحت تأثیر فرهنگ علمی آنگلوساکسون داره میفته و آمده جلو و دانشگاه‌های خود ما هم چندین دهه است از قبل از انقلاب کاملا بر این اساس شکل گرفت، بعد از انقلاب هم کمابیش تو همین جهت عمل کردیم، چون آسون هم نیست تغییر جهت، کار بسیار مشکلیه، کار شما هست. فرض بفرمایید اون چیزی که ما شاهدشیم در این یک قرن گذشته، در این نیم قرنی که دانشگاه‌های به این معنای امروزی تشکیل شده در کشورهای مثل ما، ببینید چه مسیری طی شده. معرفت شناسی اصالت تجربه، چه فلسفه‌ای برای علم تعریف کرده، به کدوم علوم اولویت داده، راجع به کمیت گرایی در علوم چه برنامه‌ای رو پیش پای ما یعنی شماها یعنی استاد دانشجو و به خصوص تصمیم گیران گذاشته در همین 30 سال بعد انقلاب. نگیم آقا حالا توی فلسفه علم یک کسی تجربه گرا بوده که بوده، این چه ربطی داره مثلا به شیمی که من دارم درس میدم، یا چه ربطی داره به اقتصادی که من دارم میگم؟ اینا خیلی به هم ربط داره، یعنی تو غرب اینا به هم ربط داشته، اینجا بی ربط شده. اونا فهمیدن چی کار کردن، یعنی سنگ بنا رو کجا گذاشتن، روش آجرها رو چطور چیدن، میدونست چه ساختمونی میخوان بسازن. با معرفت شناسی تجربی چه اقتصادی میاد بیرون، چه روانشناسی، چه علوم سیاسی میاد بیرون، و بعد چه تعریفی از تکنولوژی، و به کجا باید اهتمام بیشتر داشت، به کجا کمتر. برای که کمی دقیق‌تر صحبت کنم، مستندتر، این کاروان تجربه گرایی محض، اصالت دادن سلسله اصالت تجربه و امپریسیزم، از دل اصالت تجربه شکاکیت بیرون آمد در عرصه معنویت و اخلاق و عقلانیت. چون وقتی اصالت دادی به تجربه، معرفت عقلی، معرفت معارف وحیانی، معارف باطنی و معنویت و اخلاق، همه اینا میشن غیر علمی دیگه، چنان که هستن الان توی ادبیات دانشگاهی ما خیلی از این مفاهیم غیر علمی تلقی میشن، مشکوک میشن. تجربه گرایی تو عرصه علم، تجربه گرایی محض، معنیش چیه؟ دامن زدن به شکاکیت در عرصه عقلانیت و معنویت و تعریف اخلاق و اینها و حقوق. از لاک تا هیوم که حالا شما فرانسیس بیکن و هابز و اینا رو مشمول همین بیاری پوشش بدید، از پوزیتیویسم منطقی تا مدرسه تحلیل زبانی خدمات زیادی داشتن به علم، ما به این خدمات اعتراف میکنیم، اما صدمات بزرگتری زد این طرز فکر به علم. از نظر ما پدر انسان شناسی رو در آورد این نوع معرفت شناسی، پدر علوم انسانی رو از روان شناسی تا جامعه شناسی تا اقتصاد تا علوم سیاسی تا علوم تربیتی در آورد، ضایع کرد، و ما همینطور داریم گسترشش میدیم بدون که رو فلسفه هاش فکر کنیم. در سیاست، اقتصاد و حقوق خودشو گسترش داد این تفکر، یه نوع خداشناسی خاص ازش بیرون آمد. یعنی شما خداشناسی لیبرال رو ببینید، این لیبرالیزمی که این لیبرالیزم کنونی که اصلا از دل این تفکر بیرون آمد، لیبرالیسم اقتصادی، سرمایه‌داری، بر اساس چه نوع معرفت شناسی تشکیل شد، بر اساس چه نوع انسان شناسی، بر اساس حتی چه نوع خداشناسی، دئیزم، خدای منهای دین، خدا آری شریعت نه، معنویت آری نبوت خطا ناپذیر نه، مبناش آزادی نفس، اصالت طبع و طبیعت، مطلق کردن میل فرد برای تعقیب همه تمایلات شخصی و سودطلبی. یه نوع انسان شناسیه، یه نوع معرفت شناسیه. ما ممکنه متوجه ارتباط ای با شیمی و فیزیک و تکنولوژی و اینا نشیم، اما امکان داره متوجه ارتباط این با تعلیم تربیت و علوم سیاسی و اقتصاد و جامعه شناسی و روان شناسی هم نشیم؟ اینم میشه متوجه نشد؟ اینم میشه متوجه نشد و همطور گسترش کمی داد، سرتو بنداز پایین گاز بده برو. ما داریم با چشم بسته تخت گاز رانندگی میکنیم، این خلاصشه. با چشم بسته تخت گاز داریم میریم جلو. اسمش هم گذاشتیم توسعه علم. از درون اون تفکر لیبرالیسم سیاسی نوع خاصی از دموکراسی بیرون میاد بر اساس یه نوع معرفت شناسی، یه نوع انسان شناسی، یه نوع خداشناسی، یه نوع وجود شناسی. برید ببینیم چه تعریفی دارن از نفس، از عقل، اراده، اختیار، خدا، روح، جسم، معرفت، تجربه، ذهن، مبدأ و معاد. این تعریفا روشن باشه. نگاهش به دین و نبوت چه تفسیری دارن از کمال، از مفهوم لذت. اصلا کلمه پیشرفت، توسعه، ترقی با این مبنا چطوره و نسبتش با سکولاریسم چیست، با دین چیست توی این نوع علوم که داریم همطور توسعه میدیم بدون بررسی در دقتاش. تعریف تأثیر معرفت شناسی های تجربی مثل لاک که از یک جهت ارسطویی است، از یک جهت ضد ارسطویی، چه تأثیر رو نهاد اخلاق، تعلیم تربیت، رسانه، سیاست، اقتصاد و حتی نقش دولت داره. این سوالاتی باید بهش جواب بدیم. من نمیگم تک تک شما دوستان به این سوال جواب بدیم، ولی یه جایی باید نشست راجع به این مسائل فکر کرد، بعد گفت چه علمی رو با چه مبنایی، کدوم متن، کدوم استاد توسعه بدیم به نفع کشوره یا به ضرر کشوره. و الا فارغ التحصیل بیکار و طلبکار تولید میکنیم در دانشگاه هامون و اینا رو دست ما میمونن و ما نمیدونیم از اینا چی میخوایم و اینا نمیدونن از ما چی میخوان و همه همطور به هم ور رو ور نگاه میکنیم و همه بدهکاریم و ملموس به کی. وقت توی خیابون میری سوار تاکسی میشی، میدی راننده تاکسی غرغر میکنه، میگه آقا من نمیدونم لیسانس یا فوق لیسانس در فلان رشته دارم، حالا باید شوفری کنم. برای چی؟ برای که رفتم یه درس رو، یه رشته رو خوندم، 4 سال 5 سال پدر مادرم خرج من دادن، اینا خودم هم کنارش کار میکردم پولو در میارم و الان هیچ وقت تا الان فکر نکردم که خوندن این درس و این رشته چه مشکلی از منو حل میکنه و چه مشکلی از جامعه رو حل میکنه. اصلا من برای چی این رشته اومدم؟ اصلا امکان اشتغال بود یا نبود؟ اصلا کشور نیاز داشت یا نداشت؟ توجه به واردات، به صادرات، به تهدیدها، به فرصتها، به اشتغال اینا بود یا نبود؟ حالا تازه اینا مسئله کارآمدی و نیازه، مسئله مبنایی تئوریک که عرض کردم از اینم مهمتره. ببینید اینا که من میگم زیر سوال بردن دانشگاه های دولتی و آزاد و غیر انتفاعی و پیام نور و اینا اصلا نیست. این که دارن خدمت میکنن، هی توسعه میدن، استاد دانشجو اینا، هی ساختمون، هی پذیرش، هی فارغ التحصیل اینا. اما اگه این سوال رو بهش فکر کنید، این دو تا سوال، یکی کارآمدی و نیاز کشور، اولویت ها، و یکی مسئله مبنایی و تئوریکش که عرض کردم اینا همه به هم مربوطه. آقا اقتصاد سرمایه‌داری که داری تو دانشگاه‌ها درس میدی ارتباط داره با اخلاق سرمایه‌داری. اخلاق سرمایه‌داری بر اساس لیبرالیسم اخلاقی اباحه‌گری است، بر اساس اصالت حق و حقوق و تکلیف و کمال و اینا نیست. تو نمیتونی تو اقتصاد دانشکده اقتصاد سرمایه‌داری رو به عنوان تنها الگوی توسعه مطرح کنی بعد بیاید سر کلاس معارفت آموزش اخلاق و دین بدی به دانشجوت. نمیتونی توی دانشکده هنر یه نگاه ماتریالیستی به در عرصه زیبایی شناسی ارائه بکنی بعد در کنارش هم بیای بگی آقا بیا احکام شریعت هم یاد بگی، توضیح المسائل هم بخون. اونجا داری میگی آقا نگاهت به ابژه و سوبژه و ذهن و عین و زیبایی و اینا رو داری تعریف میکنی، یه جوری دیگه ترجمه کردی داری تعریف میکنی. یه نگاه ماتریالیستی و مادی رو داری بهش ارائه میکنی، اینجا میای موعظه‌اش میکنی. این میشه یک سیستم دانشگاهی چند پاره متناقض. ما دچار تناقض درونی هستیم، البته طبیعی هم هست. تا تولید علم به معنای وسیع کلمه تو پارادایم فکر دینی صورت نگیره این تناقض ها همینطور هست. خودمون با خودمون مشکل داریم، هم خودمون رو تغذیه میکنیم، رشد پیدا میکنیم، هم در این حال انگل‌ها رو هم داریم، انگلی که درون این سیستم وجود داره داره میخوره او رو، او رو داریم رشدش میدیم. هر دو داره با هم رشد میکنه. این به نظر من نوعی انتحار معرفت شناختیه. ما مشغول خودکشی هستیم. ما تا وقتی عوامانه نگاه میکنیم خوشحال میشیم، میگم آقا الان ببین چقدر فارغ التحصیل داریم، 20 سال پیش چقدر داشتیم. بله از یه جهتی هم خیلی مهمه، شما 20 سال پیش اصلا اینقدر آدم دانشگاهی یا آکادمیک نداشتی که راجع به مسائل بتونن فکر کنن، حرف بزنن، تحلیل کنن، بحث کنن. این نقطه مثبتش. اما دو سه تا مشکل داره که دارش به اونا توجه نداریم. اینه که عرض کردم این مسئله رادیکاله. و بعد ارتباط اینا رو با هم دیدن، ارتباط اینا رو با هم دیدن که آقا از اون معرفت شناسی الف چه نوع انسان شناسی میاد بیرون، از این انسان شناسی چه نوع اخلاق میاد بیرون، از اون چه نوع تعلیم تربیت و سیستم آموزشی میاد بیرون، چه نسبتی داره با اون فلان فلسفه حقوق یا فلان فلسفه سیاست یا فلان رژیم اقتصادی، چه تعریفی داره از سعادت، از جنگ، صلح، حق، باطل، از اپیستمولوژی تجربی لاک چه نوع فلسفه دینی بیرون میاد، خدا چه معنایی پیدا میکنه، تجربه دینی، تجربه روانی معنوی چطور کم کم جای وحی و نبوت رو میگیره، مفهوم لیبرالیستی از آزادی و لذت چه نقشی داشته در تعریف مبادی لیبرال دموکراسی تو علوم سیاسی، این نوع خداشناسی دئیستی چه تأثیری داره در اقتصادی که داره به عنوان علم اقتصاد آموزش میدی، از تو اینا چه نوع نظام تعلیم تربیت میاد بیرون، چه فلسفه اخلاقی میاد بیرون، اینا رو کی داره راجبش فکر میکنه و کجا دارن راجبش فکر میکنن، کی اصلا به چیزا داره فکر میکنه، کی اصلا یک همچین نگاه جامع شاملی داره، کجاست اونجا؟ شورای انقلاب فرهنگی اگه تو ذهن کسی، شورای انقلاب فرهنگی یه جلسه است، میشینن دور هم دستور جلسه دارن، همینطور او دبیرخونه میگه آقا اینا امروز همون لحظه فکر میکنیم خب حالا الان من موافقیم یا مخالفیم، اونجا این کارا نمیشه. من نمیدونم کجا باید این کارا بشه. دانشگاه پیام نور در کنار توسعه کمی باید به این سوالا فکر کنه، دانشگاه آزاد باید فکر کنه، دانشگاه دولتی باید فکر کنه، دانشگاه غیر انتفاعی باید فکر کنن، نه اینکه همه با هم مسابقه گذاشتن، مسابقه بذارن کی بیشتر ساختمون میسازه، کی بیشتر یارگیری میکنه، کی بیشتر مدرک میده. این عقده مدرک، این عقده مدرک دانشگاهی وقتی باید حل شه. مدرک طریقیت داره نه موضوعیت. این تو مملکت ما مدرک موضوعیت پیدا کرده، چون علم مطرح نیست و چون حل مشکلات جامعه مطرح نیست. یه مسابقه یه که کی زودتر میشه آقای دکتر و خانم دکتر و آقای مهندس و خانم مهندس، همینه، هیچ چیز دیگه نیست. هیچ طرح جامعی وجود نداره که ما بفهمیم آقا ما تو هر رشته چقدر متخصص، با کدوم درس، کدوم مد، کدوم استاد پوز میدیم به هم. تو چند تا رشته و میان رشته زدی؟ اینقدر، 200 تا. خب بالاتر نبود؟ اون میگه 250، 251، 252، 253. اینا تورم علمه، اینا توسعه علم نیست. اگر رسیدیم به جایی که دانشگاه دولتی و آزاد و پیام نور و اینا فهمیدن که وقتی ازش میپرسی آقا دلیل رشته چند تا دانشجو گرفتی امسال، فوری به شما بگه به این دلیل، به دلیل این مشکل در کشور، این واردات، این صادرات، این تهدیدها، این تحریم، این فرصت، این چیز، من امسال در این رشته این تعداد گرفتم، اینم متنش، روش فکر شده بر اساس یه فلسفه خاصی از علم، تعریف خاصی از علم، اینم استادش تربیت شد. اون لحظه ایه که دیگه ما حقیقتاً پیشرفت علمی و تمدن سازی رو شروع کردیم. ما برادران و خواهران در نظام آموزشی و پژوهشی کشور وسیله و هدف رو با هم اشتباه گرفتیم. وسیله شده هدف، هدف یادمون رفته. میدونی مثل یه عده که گفتن آقا از اینجا بدو تا برسی اینجا، مثلا این شربت رو برداری بخوری، یادش رفته که از اینجا داره میدوه بره این بود، همتون میدوه میدوه میچرخه، صد بار از کنار این رد میشه، نمیفهمه که تو اصلا برای این دویدی اولش. از نظام آموزشی و پژوهشی در ایران باید پرسید شما کجا داری میدوی، برای چی، با کدوم سمت، با کی مسابقه گذاشتی، با خودت؟ خیلی جالب، ما با خودمون مسابقه گذاشتیم. میدونی اگه یک کسی با خودش مسابقه بگذاره چه اتفاق میفته؟ اصلا این نمیدونه به کدوم خط پایان باید بره، با چه سرعتی بره، چه معیاری وجود داره که این برده یا باخته. این فقط باید بدوه تا بمیره. آقا نظام آموزشی و پرورشی ما، نظام پژوهشی، آموزشی و پژوهشی ما در سطح نظام آموزش عالی مشکل داره. حوزمون هم همین مشکل رو داره. بنده طلبه هم دیدم حوزمون هم همین مشکل رو داره. 20,000 طلبه تو حوزه مشهد، 50,000-60,000 طلبه تو حوزه قم، با انگیزه، با اخلاص، با استعداد. هیچ جا بحث نمیشه که آقا ما الان در سطح کشور چه تعداد متخصص در چه رشته های دینی لازم داریم، کجا کم داریم، کجا زیاد داریم. وقتی یه مرتبه میبینی تو یه رشته ای 500 نفر 5,000 نفر هستن همه مثل هم در یه حد متوسط، بعد یه کسی میخواد که راجع به یه موضوع خاصی بیاد پاسخگو باشه، 50 تا آدم نداریم. دانشگاهمون هم همینه. این مشکل کجا باید روش فکر کنم؟ کی باید فکر کنه؟ من میگم شماها باید فکر کنید. اینا مسائلی نیست که توی ستادهای رسمی و شوراهای رسمی و اداری حل شه. اصلا اونجا این بحثا نمیشه. اونا هم نمیتونن حل کنن. این رو باید شما که تو صف تعلیم و تربیتین، اساتید، اعضای هیئت علمی، بچه مسلمانهای دانشگاهی که فقط تو رفتار شخصی مسلمان نیستن، توی تعلیم و نظام آموزشیشون سکولار باشن، ذهنشون غیر دینی، ریش و حجابشون مذهبی. ما الان این مشکل داریم دیگه. یک جامعه ظاهراً مذهبی شسته رفته، یه دانشگاه ظاهراً مذهبی شسته رفته، مغزها سر مسائل ابتدایی که اندیشه اسلامی در حوزه اقتصاد، جامعه شناسی، تعلیم تربیت، علوم سیاسی، چه نمیدونم، همتونم یک گسترش. چی رو گسترش داری میدی؟ تونتون کتاب ترجمه کن، این یاد میگیره، مدرک میگیره که اینا رو حفظ کرد، بعد عضو هیئت علمی میشه، باز همینا رو میره بلغور میکنه برای اون نسل بعدیش، تا باز او انشالله کی جایی رو بگیره، انشالله کی ای بازنشسته بشه، نوبت او بشه. او هم میگه خدای ای کی بازنشسته میشه، ای کی میره کنار، نوبت ما کی میرسه. وقت این حلقه های بسته ای هم که تو بعضی دانشگاه ها تشکیل شده که آسان طرف تا هفت پشتشون هیئت علمی مال اینایه. والا یک جوان فاضل با استعداد با هوشی آمده، ذریب هوشیش از تو بالا، سوادش از تو بیشتره، چرا فضا نمیده برش؟ تو دیگه هرچی داشتی گفتی دیگه، برادر من دیگه برو یکم استراحت کن. ما اصلا استراحت نداریم. اونایم که مشغول کارن راجع به کار سوال نمیکنن که من چیکار دارم میکنم، میگن کار دارم میکنم، داریم کار میکنم. چرا؟ راستم میگه هممون داریم کار میکنیم، ولی هیچ کس نمیدونه داره چیکار میکنه. همه داریم کار میکنیم، همه دارن از صبح تا شب کار میکنن. هیچ از هر کیم بپرسی یقش یه کسی میگه آقا نمیخوام بدوی، یه لحظه واسه یه سوال منو جواب بده، چیکار داری میکنی؟ میگه من نمیدونم، من از اول به من گفتن همین کار بکن دیگه. آقا ما نظام آموزشی و پژوهشیمون این مشکل داره، نه ایران هم فقط نیست، کل کشورهایی که مصرف کننده و ترجمه کننده ان همین مشکلشه. یه وقتی من به نظرم برگردیم به این سوالات جواب بدیم، راجع به این مسئله فکر کنیم که آقا بر اساس اون نوع انسان شناسی، اون نوع معرفت شناسی، یه تعریفی از آزادی، از لذت، از انسان، او تأثیر میذاره در نظام تعلیم تربیت، در رسانه‌هات، در تعریف آزادی بیان و آزادی عقیدت. خود مفهوم لذت که نقش اساسی داشت، اصالت لذت در انسان شناسی لیبرال، در علوم اجتماعی غرب، در فلسفه حقوق، سیاست، اقتصاد که داره ترجمه میشه، اینا رو بررسی بکنیم، بعد توسعه کمی دانشگاه‌ها، و الا بدون هدف گذاری، بدون اولویت بندی نفهمیم کجا بریم. این به نظرم خطرناکه. من یه مثال بزنم که ما بهش توجه نداریم. ببینید مثلا اینکه نظریه ما راجع به پیشرفت چیست تأثیر مستقیم میگذاره در مهندسی نظام آموزشی و پژوهشی ما. من یه مثال بزنم. اگر کسی به مراحل پیشرفت تاریخی بشر از غارنشینی تا شهرنشینی مثلا نگاه داروینی داشته باشه، چنان که دارند، خیلی ها داشتن، بر همین اساس یه مکتبی در روانشناسی رشد پیدا شد. میدونید حداقل دو تا مکتب روانشناسی مهم و اصلی در اروپا اصلا بر اساس نظریه انتخاب طبیعی به وجود آمده، بر اساس داروینیسم اصلا متولد شده. ما اون رو نمیدونیم که این مبناش چیه و چرا غلطه، اصلا غلطه یا درسته، ولی این رو میدونیم که همه پیشرفت. آقا حداقل 17-18 تعریف از پیشرفت میشه کرد، یکی با یکی متضاد. اونا دیگه بحثای انتزاعی نه، ما پیشرفت میخوایم. توسعه، کدوم توسعه؟ بر اساس بعضی از این تعریف ها یه چیزی پیشرفته، بر اساس تعریف دیگری اون چیزی عقب رفته. اضمحلال، نابودی، فروپاشی اجتماعی و علمی یک جامعه است، فروپاشی یک تمدنه. اینا تا تکلیف اونجا روشن نشه اینجا روشن نمیشه. عرض کردم که یکی دو تا مکتب بزرگ در تعلیم تربیت و روانشناسی تحت تاثیر همین تئوری تکامل و نظریه انتخاب طبیعی به وجود آمد. اکثر ما اون مبانیشو نمیدونیم ولی نتیجهشو قبول کردیم. ها او بر اساس مدل شبیه سازی از تغییرات زمین شناسی که آمد مراحل رشد انسان رو الهام گرفت از مراحل تحولات زمین شناختی، یا مثلا بعضی حرفاش تحت تاثیر اون مالتوس اون کشیش انگلیسی که میگفت رشد غذا تناسب با رشد جمعیت نداره، تنازع بقا بر سر غذا امری حتمی است. خب حالا یک کسی آمده بر این اساس این مبانی که اصلا خب ممکنه بنده شما قبولش نداشته باشیم، یه مکتبی تو روانشناسی رشد توی تعلیم تربیت ساخته، یه تعریفی از پیشرفت ارائه کرده توی دانشگاه پیام نور و دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد، چی به اون مبانی بررسی میکنه؟ میگن آقا اینا علمه، مباحث علمیه، برای اساس میری جلو. خب اصلا تو ببین اون مبنا رو قبول داری تا بعد این تعریف از پیشرفت رو قبول داشته باشی، بعد برای اساس این نظام آموزشی مکتب آموزشی رو قبول داشته باشی و بعد برای اساس توسعه رشته و علم و استاد میدی. نکته دوم این سیره که همتون میدونید ولی من اینو میگم چون یک نتیجه میخوام بگیرم. فضا در خود غربم داره باز شده، چند دهه است باز شده برای باز اندیشی و بازنگری در این فلسفه جامد پوزیتیویستی در علم. اینو شما همتون بهتر از من میدونید. تحولاتی که در این 40 50 سال اخیر 30 40 سال اخیر در فلسفه علم اتفاق افتاده در خود اروپا و غرب که ما همه چیزو خوب داریم الگو میگیریم از اونها، چون هر چی از اونجا میاد علمیه، هر چی نیاد علمی نیست. من میخوام بگم با همین نگاه هم شما به مسئله اگر مسئله رو بررسی بکنید، امروز فضا باز شده برای که ما و شما بشینیم راجع به این مسئله فکر کنیم. یه وقتی یه تعریف جزمی خشک پوزیتیویستی از علم و غیر علم، علمی و غیر علمی ارائه کردن، او تعریف شکسته داره میشکنه الان در خود غرب. این کلیشه ها شکسته، ما چرا دست از این کلیشه ها بر نمیداریم؟ به خدا خود اونا به اندازه ما اینقدر وفادار نیستن به این کلیشه ها. من دیدم تو این جلسه ها و سمینارها، شما هم دیدید، بنده دیدم یه چیزی که اینجا جزء مقدسات نظام آموزشی ما تلقی میشه به عنوان که یه علمی و مدرنه، یا اشخاصی که اینجا مثل بت کتاباشون ترجمه شده و پرسیدن، اونجا تو دانشگاه درجه یک در آمریکا و اروپا اصلا مطرح نیستن الان. من اسم بعضی از اینا که کتاباشون تو بورس بوده تو این دو سه دهه اخیر تو علوم اجتماعی ترجمه شده تو ایران، الان همه دانشجوها بلدن، از دانشجوی مبتدی تا دکتر همه. وقتی میخوام بگم ماده خیلی فاضلی، میگه فلان اینو گفته، من در جریانم. وقت اونجا مطرحش کردی اسمشو باور میکنید عضو اعضای هیئت علمی بود در فلان دانشگاه کانادا، انگلیس، آمریکا، اصلا اسم اینا براشون اهمیتی نداره. او تعجب میکرد که چرا برای ما اینقدر مهمه مسئله. من داشتم تو یک سمیناری نظر یکی از اونا رو به حساب خودم داشتم پنبهشو میزدم، خیلی دیگه زور زدیم، آخرش هم خوشحال و تو دلمون گفتیم عجب کاری کردیم، فلانی رو مطرح کردیم. بعد جلسه که تموم شد گفت، ازم پرسید حالا چرا شما اینقدر مثلا انرژی گذاشتی رو این مطلب؟ گفتم آقا فلانیه. گفت فلانی کی هست؟ گفتم اینجا تو ایران بوتن اینا، اینا بوته تو ایران. بسی هم بدی داره که کی ترجمه کنه، یک کسی گیر بیاد تو فلان دانشگاه درس خونده ترجمه کرده، یه مرتبه میاد یه رشته راه میندازه اینجا، پنج تا کتاب هم میاد، علمیه. او استاد ای و استاد استادش اونجا یه چیزی گفتن کسی اصلا گوش نکرده، رد شدن. تو اینجا 50 سال بعد داری پوزشو میدی که آخرین مقالهشو خونده، آخرین مقالهش هم مثلا مال 25 سال پیش بوده. این گرفتاری رو ما داریم. این اتفاق چرا افتاد؟ اون نکته که میخوام عرضمو جنبندی بکنم، علمی که اصطلاحاً بهش علم جدید گفتن در غرب که از قرن 16 17 میگن با نیوتن شروع شد، که حالا اینم باید به نظرم روشن بشه با استناد تاریخی که هر چی که به نیوتن و گالیله نسبت داده میشه طبق اعترافات مورخین علم در غرب که اینا باید پخش بشه زیاد گفته بشه، تمام اینا کپی برداری از آثار متفکران جهان اسلام بود از جمله ایرانی. اینا رو میگیم، بعضیا میخندن میگن آب شما که هر کار میشه میگه ایرانیا کردن، مسلمونا کردن، تو تمدن اسلامی سابقه داشت. میگن خب آب برو ببین که کردن یا نکردن. کتاب بالینی گالیله و نیوتن ببین کتاب کی بوده، ببین حرفایی که نسبت میدید به اینا در قرن 17 در قرن 13 میلادی در آثار متفکران اسلامی است. اینو که نمیدونیم. بعد اینجا یه مرتبه اسمش شد علم جدید، ما هم اینجا میگیم علوم جدید، برای ما هم ترجمه میکنن، ما میگیم علوم جدید. خب اصطلاحا شروع میشه از قرن 16 17 اواخر قرن 19 تبدیل شد خود ای به یک ایدئولوژی، خود علم جدید شد یک ایدئولوژی، یک شد یک اتوریته. علم آقا کاشفیت داشت، شد چی؟ در قرن 19 خودش شد بت. دیگه لازم نبود بگن که این علم است، ارزشش اینه که ما رو به واقعیت رسونده، لازم نیست اصلا. این علم، این علمیه، خود این شد یک معیار دیگه. بعد نپرس خب علم و علمی چرا ارزش داره، ارزشش ذاتیه، مال خودشه. این اتفاق افتاد، زمینه که محدود شد در تجربه گرایی. بعد یه سری موفقیت های عملی و تأثیرات عینی تو زندگی روزمره مردم گذاشت در اروپا، تو فیزیک، تو مکانیک، قرن 18 و اینا اتوریته شد، محکم شد، شد اینا مثل وحی منزل شد. خب ما اگر قرن 18 19 با هم حرف می‌زدیم، من این حرفا رو نمی‌تونستم بزنم، اصلا شاید به عقلم هم نمی‌رسید که بزنم. شما هم همینطور می‌خندیدید، می‌گفتید این حرفا مال حرفای دیوانه است. امروز قرن 18 و 19 نیست آقا، ما تو اول قرن 21 میلادی، این حرفا 40 سال 50 سال در خود اروپا کنار گذاشته شده. ما چرا می‌ترسیم؟ ما چرا می‌ترسیم؟ هر شبت که تو قرن 19 این شیوه تو زیست شناسی و زمین شناسی تاثیر میگذاره، نظریه حیات، تبدل انواع، نظریات علمی کم کم اعتقادات مسیحی رو زیر سوال میبره، درباره طول عمر زمین، نظریه تکامل دعوای جدی میشه، زیست شناسی تجربی میاد درباره طول عمر زمین و نظریه تکامل اینا، زیست شناسی تجربی میاد اساس انسان شناسی مسیحی رو زیر سوال میبره. تو نیمه قرن 19 گفتمان غالب این میشه و از عوامل گسترش الحاد سکولاریزم علمی و معرفتی در اروپا میشه، برای که مسیحیت خودش نمیتونه تعریف علم، تعریف مسیحی از علم ارائه بده. این تضاد اتفاق افتاده. خب حالا این به ما چه مربوطه؟ شما دارید آقا از اسلامی کردن علوم حرف میزنید، از تمدن اسلامی حرف میزنید، میگید جمهوری اسلامی، میگید دانشگاه اسلامی. من نمیگم برخورد عوامانه و کلیشه‌ای که آقا ما یک چیزی داریم به نام ایدئولوژی، هر کی از این زیرت میشه یکی باید تو سرش بزنیم، اینو ما نمیگیم. ایدئولوژی ما نوعی معرفت، پشتوانه معرفتی داره، یه دوگم نیست. ما کلیسا نیستیم. نگاه ایدئولوژیک به علم در تعریف اسلامی نگاه فاشیستی به علم نیست، یه نگاه مارکسیستی به علم نیست، یه نگاه لیبرالیستی به علم نیست، یه نگاه توحیدی به علمه. اینا اتفاقی که اونجا افتاده بررسی بشه که چرا اواخر قرن 19 جامعه شناسی و روانشناسی بر اساس تحلیل تجربی محض متولد شد، نزاع با مسیحیت تشدید شد و مثل یک امر تکنولوژیک گفتن بیایم مهندسی اجتماعی بکنیم تو عرصه جامعه شناسی، و کسایی مثل فروید دقتای خوب تو روانشناسی کردن اما به روانشناسی جهت الحادی و ماتریالیستی دادن. اینجا بعد ما میایم استاد چیز تربیت می‌کنیم، همین مشاور روانشناس و مشاور، جوان میاد پیشش، ما به عنوان توصیه علمی داریم بهش حرفایی رو میزنیم که هیچ مبنایی نداره جز اون چی که فروید گفته، و خود فروید مبنای انسان شناسیش غلطه. نمیگم همه حرفاش غلطه، مبنای انسان شناسیش. وقتی تو میگی توصیه دارم میدم آقا، توصیه علم دارم میدم، هی رشته دانشجو میگیر، هی کتاب ترجمه کن، هی استاد بگو همینا رو حفظ کن، به بعدی هم همینا رو بگو، اسمش توصیه علم. فکر میکنید این تمدن سازی از توش در میاد؟ اما اتفاقی که اون زمان افتاد، علوم انسانی رو شبیه شیمی و زیستشناسی و زیستشناسی مولکولی و اینا رسوندن به اونجا، به حد رسید که الان هم هنوز تو دانشگاه ما اینا داره ترجمه و تدریس میشه. از در نیمه قرن 20 بحث دی ان ای و ژنتیک مطرح شد، گفتن منشأ مسائل روانی اخلاقی هم منشأ شیمی داره، شیمیایی داره. یعنی ما تفاوت‌های اخلاقی رفتاری آدما رو هم تحلیل شیمیایی میکنیم، به شیمی بدن، به هورمون‌ها و اینا بستگی داره، همین و بس. ما دخالت هورمون‌ها رو در اخلاق و رفتار کتمان نمی‌کنیم. درسته ژنتیک دخالت داره در اخلاق، قدرت و هورمون‌ها دخالت داره که کی زودتر عصبی میشه کی نمیشه، اما اخلاق رو فروکاستن به شیمی بدن، خب یه نگاه خاصیه به انسانیه، یه انسان شناسی خاصیه، این بخشی از انسانه، نه همه انسان. اینو کجا بحث کردن که بعد این کتابا رو تون ترجمه میکنیم، تدریس میکنیم به اسم علم؟ من نمیگم اینا ترجمه نشه، نمیگم هم تدریس نشه، میگم نقدم بشه. ما میگیم با چشم باز گاز بدیم، نه با چشم بسته. اینه تمام حرف بنده. یا فرض بفرمایید در اروپا، ببینید اینا که من میگم همش استناد به آثار خودشون، حالا منابع هم معرفی میکنم دوستان خواستن. در نیمه دوم قرن 20 وقتی که بحث شد که آقا ما گل با رنگ جدید تولید میکنیم، انتخاب جنسیت فرزند قبل از تولد در شکم مادر، یا همین بحث سلولای بنیادی، میدونید هنوز مشکلش با الهیات مسیحی حل نیست. همین الان که ما شما داریم صحبت میکنیم، در آمریکا یکی از شعارهای دعواهای انتخاباتی نامزدها با هم اینه که اجازه بدیم برای سلولای بنیادی یا اجازه ندیم. نه اینکه مذهبی باشن، ولی چون آراء جریانها اقشار مذهبی را میخوان داشته باشن، میگن آقا یکی از دغدغه‌های ما اینه. هنوز الان هم نامزدها دموکرات و جمهوری خواهی که دعواشون سری که از نظر سلولای بنیادی رو اصلا اخلاقیه، مشروعه، اجازه بدیم یا نه. مشکل مسیحیت با این مباحث هنوز هم حل نشده. ما نگاه اسلامی به مسئله علم با نگاه مسیحی به مسئله علم که نسبت علم و دین رو در اونجا یه جور تعریف کرد، اینجا یه جور دیگه میتونه تعریف کنه، اینم درست بررسی نکردیم که آقا معرفت شناسی اسلامی با این علوم تجربی کجا تفاوت داره، کجا تضاد احیانا اگر داره و نداره و چه باید کرد که از نظر ما نداره. فیزیک جدید مثل نظریات مثل ترمودینامیک و الکترومغناطیس که از اواخر قرن 19، اینا رو من مثال میخوام بزنم، شاخه های جدید فیزیک مثل ترمودینامیک و الکترومغناطیس و از این قبیل اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 مطرح میشه، یا مثلا معادلات ماکسویل که همه نیروهای طبیعی هماهنگ یکسانند و فلان. پیشرفت سریع شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی از قرن 18 تا 20، بعد از قرن 19 به بعد ماتریالیسم از اینا وارد جامعه شناسی و روانشناسی میشه، جهت علوم انسانی به سرعت سکولاریزه و ماتریالیستی میشه. انسان خودشه، بدنشه، فیزیولوژی بدن، شیمی بدن و عوامل آزمون پذیر تجربی خارجی که روی بدن عمل میکنن. فهم و درک معرفت چیه؟ معرفت هم صرفا یک رفتار مربوط به سلولای مغزه. علم هم مقوله تجریدی نیست، همه چیز مربوط به فیزیک و شیمی بدن. این اتفاقا بوده، اما اتفاق جدیدی که افتاده از اوائل قرن 20 ورق برگشته، ما هنوز اینو نفهمیدیم. از دهه 30 و 40 ورق برگشت در خود غرب، ما اینو هنوز متوجه نشدیم. ما عرض من اینه، نگاه دانشگاه های ما به علم و فلسفه علم هنوز نگاه قرن 18 و قرن 19 همیه. نگاه ما به علم نگاه قرن 18 و قرن 19 همیه. نگاه ما به علوم انسانی نگاه قرن 19 همیه. وقتی میگیم علم، علمی از جمله در علوم انسانی و علوم اجتماعی، این باید اصلاح شه. اگر نه تمدن سازی شما نمیتونید بکنید، تا آخر مترجمید، تا آخر کپی بردارید. دانشگاه های ما حافظه های باد کرده و مغز فلج. تو رشته های علوم انسانی، حالا تو رشته ها بیشتر کنند، تو رشته های علوم انسانی ما اینجوریم. تورم، جمجمه متورم و مغز خابیده و فلج. چون هنوز نگاه ما به علوم و از جمله به علوم اجتماعی نگاه قرن 19 همیه. در خود اروپا این نگاه چند دهه است رفته زیر سوال. از اوائل قرن 20 دوگمه های فیزیک نیوتونی و گفتمان قرن 19 همی در هم شکست. حالا منابعش هم خدمتتون میگم. با پیدایش فیزیک کوانتوم و نظریه نسبیت، تمام قطعیت‌های مکانیکی و مکانیستی در علوم پایه زیر سوال رفت. تازه شما ببین چه برسه به علوم انسانی. مسئله عدم قطعیت، تئوری احتمالات، جهش، کوانتومی دیدن جهان مطرح میشه. اقتدار فیزیک نیوتونی که در تکنولوژی ظهور کرد مخدوش نشده، اما محدود و مشروط شده توی چند دهه اخیر. الان بحث اینه که اصلا چطوری میشه قوانین علمی رو ارزش گذاری کرد. این الان مسئله روز. روش علمی به مفهوم روش آزمایشگاهی ساده که بریم پدیده ها رو در شرایط مختلف، اینا رو آخرین فیلسوفان علم در اروپا دارن میگن. اول روش علمی با مفهوم روش آزمایشگاهی ساده بود تا قرن 18 و 19 و اوایل قرن 20. یعنی پدیده ها در شرایط مختلف آزمایش کنیم، مشاهده کنیم، حتی انسان رو به عنوان موش آزمایشگاهی مشاهده کنیم، تجربه کنیم، بعد نظریه‌ای بدیم برای تبیین پدیده و بعد برای پیشبینی پدیده‌های بعدی. این میشد علم. این تعریف علم بوده که ما هنوز گرفتار همین تعریفیم. الان چی شده؟ امروز همه اینا مشکوکند. اصل این که استقراء چقدر علم‌آور است مشکوک شده. آیا هیچ چیز، حتی خود قانون اول نیوتن، هرگز آزمایش شده است؟ هیچ وقت آزمایش شده؟ حرکت مولکول‌ها، مفاهیم فیزیک مثل انرژی، نیرو، وارد شدن نیرو بر یک چیز، اینا یعنی چیه؟ مگه اینا مشاهده میشه؟ راجع به این قوانین نیوتن من یه وقتی یه بحثی داشتم تو دانشگاه پاکستان، مدارکشم ارائه دادم دانشگاه اسلام آباد، که از روی منابع فلسفی قدیم خود ما هر تمام قوانین نیوتن، بوعلی بخشش، بوعلی بخش خواجه نصیر، بخش فخر رازی اشاره کردن که دو تا از اینا عین عبارتشون ترجمه عبارت فخر رازی و خواجه است. ترجمهش حالا یه وقتی یادتون باشه اینو خدمت شما عرض بکنم، که همین قوانین نیوتن به عنوان پدر علم جدید به اصطلاح مطرح میشه در اینجا. حالا ما اصلا فرض کنیم علم جدید، سوال اینه که با خود اون متدولوژی قرن 19 همی اصلا اصل مبانی فیزیک آیا علمی است؟ اینکه اواخر قرن 20 فایرابند تو کتاب ضد روش، توی نظریه ضد روش میگه روش علمی هرج و مرجه، میگه با هیچ قطعیتی نمیشود از روش علمی فراگیر برای همه زمانها و همه مکانها و همه دانشگاه‌ها سخن گفت. امروز روش ابطال پذیری توماس کون، نظریه انقلاب های علمی، روش پوزیتیویست ها تحقیق پذیری و نو پوزیتیویست ها، روش فرانسیس بیکن استقراگرایی، همه در غرب زیر سواله و شک اصلی در اینه که آیا اساسا علم واقع نماست؟ من اصلا نمیخوام بگم این حرفا درسته یا غلطه، من میخوام بگم آقا ببین الان چی تو بورسه؟ ما که همش دنبال بورسیم، ببین تو خود در بورس چیه، اونجا الان چی مطرحه؟ این سوالا داره مطرح میشه. تازه اینا از اینا مال 3 دهه 4 دهه پیشه، الان دارن چی میگن؟ تحول در بازنگری در استفاده از روش‌های علمی رایج، میگه حتی امروز نگاه به داروسازی عوض شده است. قبلا علت شیمیایی بیماری‌ها رو پیدا می‌کردن، بعد داروی مناسب با اون رو تهیه می‌کردن، امروز داریم می‌فهمیم که خیلی شدنی نیست، هیچ بیماری رو نمیشه حقیقتاً اینطور پوزیتیویستی نگاه کرد. و الان شما می‌دونید زمزمه بازگشتیم حتی اونجا مطرحه. می‌خوام بگم روش‌های به اصطلاح قطعی علمی در اونجا کشور مادر، که همه نگاه می‌کنن ببینن کشور مادر چی گفت، اونجا مخدوش شده، روش‌های بهتر از استقرا از نظر خودشون با نتایج بهتری مطرحه. البته علم هنوز در موفقیت‌های تکنولوژیک و فناوری داره منفعت میده و اشکالی هم نداره. ما معتقد نیستیم عصر علم سپری شده، ما معتقدیم عصر علم هرگز سپری نخواهد شد. ما چیزی به نام عصر فراعلم یا پسائلم نداریم، منتظرش هم نیستیم. اما اونی که منتظرشیم و توصیه میکنیم همه به هم اینه: عصر بازنگری در تعریف علم، عصر تئوریزه کردن یه فلسفه شسترفته اسلامی نسبت به علم و تکنولوژی، که هم معرفت تجربی رو به رسمیت میشناسه، علم تجربی آزمایشگاهی در حد خودش، نه کمتر نه بیشتر. چون یه وقت بیشتر از اندازش مطرح شد، گفتن شکاکیت در مفاهیم ماورای تجربه، یعنی در علم و اخلاق و دین و عرفان و هنر و همه چی، چون پوزیتیویستی نیست، آزمایشگاهی نیست. بعد نتیجهش امروز شد، بعد شد شکاکیت در خود تجربه، در خود استقرا. ما میگیم آقا نه او افراط، نه افراط پوزیتیویستی قرن 19 و اول قرن 20، نه این تفریط شکاکیت پایان قرن 20 و اول قرن 21 و به اسم پست مدرن و حرفا، نه علم ستیزی، نه علم گریزی، و نه تعریف افراطی دادن و غلط دادن و محدود دادن از علم. عرض ما اینه، من عرضم تو این جمله تمام بکنم: ما معتقد نیستیم به تضییق دایره علم. آخه متهم میکنن تا شما نمیگی آقا اسلامی کردن علم و اینا، شروع شد میخوان یه بخشی از علم رو چیه؟ چون با مقدساتشون نمیسازه بنزن دور، قیچی کنن بنزن دور، علم رو میخوان کوچیکش کنن، در حالی که عکس قضیه است، عکس قضیه است. این جمله رو خواهش میکنم، تا حالا هرچی گوش نکردین حلالتون، ولی این جمله رو خواهش میکنم گوش کنین با دقت، این وصیت نامه منه. صحبت از اسلامی شدن علم و دانشگاه و اینا میشه، یه تعریف عوامانه و قشری و ایناست که یه حرف نادرستی، ما نه بهش معتقدیم، نه عملیست، نه فایده داره. هر کسی یه حرفا رو میزنه هم زحمت و هم ارز خود میبرد و هم زحمت ما میدارد. اینو ما قبول نداریم، نگاه قشری به این مسئله است. اما اونایی که اینو اصل قضیه رو انکار میکنن، اینو بدونن واقعا علم تعریف و فلسفه اسلامی و غیر اسلامی، دینی و الهادی داره، به علم معنا داره، در خود غرب معنا داره. و بعد اگر صحبت میشه از اسلامی کردن، یعنی که این یه پروژه نیست، یه بخشش پروسه است، یه بخشش هم پروژه است، بازسازی و تولید نظریات اسلامی، نگاه از منظر اسلامی به انسان و به علوم انسانی و به تکنولوژی و به همه علوم، معناش اینه. اونه که تهمت میزنن اینه که اینا میخوان چکار کنن؟ میخوان به اسم انقلاب فرهنگی و نمیدونم اسلامی کردن علم و دانشگاه و اینا میخوان چیکار کنن؟ شاید یه عده هم خواسته باشن این کارو بکنن، ولی انقلاب اینا امام اینا به این خط به این فکرا نبودن، نیستین. خط انقلابی نبوده. میگن آقا میخوان دایره علم رو تضییق کنن، میخوان یه بخشی از علم رو به اسمی که به اسم ایدئولوژی قیچی کنن بنزن دور، تضییق دایره علم، در حالی که اصل مسئله چیه؟ توسعه دایره علم. به چه معنا؟ به چه معنا؟ به این معنا که شما تا قرن 18 و 19 و قرن اوایل قرن 20 ما هم که هنوز تا حالاها میگیم، گفتید منبع اصلی معرفت چیه؟ تجربه است، استقراء. هرچه آزمایشگاهی و تجربی است علمی است، هرچه نیست غیر علمی است. شما یه سطح از علم رو به عنوان علم قبول کردید، ما چی میگیم؟ ما میگیم سه سطح از علم وجود داره، نه یک سطح از علم. میخوایم علم رو توسعه پس بدیم، نه تضییق کنیم. ما میگیم آقا چرا اون دو تا منبع دیگه معرفت رو تعطیلش کردی؟ چرا اونا رو حذف کردی؟ علم بزرگتر دایرش از اینی که شما میگی. یک منبع علم تجربه است، این درست، ما منکرش نیستیم. شما که افراطی بودید در قرن 19، الان هم از این طرف تفریط میکنید، خود تجربه هم دیگه کم کم دارید میگید علم نیست. نه اون افراط نه این تفریط، ما تجربه رو معتبر میدونیم به عنوان یک منبع مهم معرفت و علم در سطح خودش. اما آقا دو تا منبع معرفت دیگه هم هست، یه واقعیات و عینیاتی هم هست که عینی ان، واقعی ان، ذهنی نیستن، اما با این متدولوژی دانسته نمیشن، معلوم نمیشن. یکی منبع عقل، شناخت عقلانی غیر تجربی، که این منبع عقلانی در غرب زیر سوال، آقا کسی نگه اونجا معرفت عقلانی، زیر سوال این عقلانیت غیر تجربی و فرا تجربی. تو عصر پست مدرن که کلا زیر سواله، اصلا عقلانیتی وجود نداره، عقلانیت فردی است. صحبت از گفتمان، پارادایم، اپیستمه، اینا یعنی چی؟ اینا یعنی معرفت نسبی و شخصی است، اصلا معرفت جامعی چیزی وجود نداره، عقلانیتی برای همه وجود نداره. معنیش اینه دیگه، اصل علم عقلانیت رفته زیر سوال. الان ما میگیم به هر سه منبع علم و معرفت احترام بگذارید. علم سه دایره داره، دایرهش وسیع‌تر از اینه که شما گفتید و حالا دارید تشکیک می‌کنید در اصلش. یکی دایره تجربه است، دوم منبع، دوم منبع عقل، منبع سوم منبع وحی که از همه اینا بالاتر و لطیف‌تره. ما میگیم این سه تا منبع رو به رسمیت بشناس، نه یک منبع رو. حالا شما سوال می‌کنم کی می‌خواد دایره علم رو تضییق کنه، کوچکش کنه و کی می‌خواد توسعه‌اش بده؟ من فکر میکنم، ما فکر میکنیم که دایره علم رو توسعه بدیم، بگیم یک، شما گفتید فقط تجربه، الان هم زیر سوال دارید میبرید، به شکاکیت و نسبی گرایی در علم داره میرسه پست مدر. ما میگیم یکی معرفت تجربی، یکی معرفت عقلانی و از همه بالاتر معرفت وحیانی. اگر علم رو اینجوری تعریف کردی، جامعه شناسی تغییرات میکنه، یه جایش لاغر میشه، یه جایش فربه میشه، یه اصول تازه ای واردش میشه، یه اصولی هم اصلاح میشه، ویراستاری میشه. جامعه شناسی تغییر میکنه، روان شناسی تغییر میکنه، اقتصاد تغییر میکنه، اخلاق تغییر میکنه، نظام تعلیم تربیت تغییر میکنه، تعریفت از علم و توسعه علمم تغییر میکنه. این اصل مسئله و فرعش و اولش و آخرش و ظاهرش و باطنش. و السلام علیکم و رحمت الله.